أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. نظريه چهارم در رابطه با وضع نظریه علامیت در مورد این نظریه که محقق اصفهانی به اون ملتزم شده و جمعی نیز از ایشون تبعیت کردند، در کلمات بزرگان به دو نحوه تقریر شده یا دو تعبیر و تفسیر از این نظریه به عمل آمده. یکی این که وضع عبارت است از جعل لفظ بر معنا به غرض علامیت و دلالت. دیگر این که وضع عبارت است از جعل علامیت لفظ برای معنا. فرق این دو تعبیر کاملا روشنه. اگر بگیم جعل لفظ بر معنا به غرض علامیت، در اینجا علامیت غرض جعل و وضع لفظ برای معناست. علامیت خودش جعل نمیشه، تعیین و اعتبار لفظ برای معنا بدائی این که لفظ علامت برای معنا باشه. در تعبیر دوم علامیت مجعوله، خود علامیت جعل شده. حالا ممکنه بتوانیم توجیه کنیم که این دو قابل بازگشت به همان، ما چه علامیت را، علامت بودن را، نشانه بودن را غرض بدانیم و چه علامیت و دلالت و نشانه بودن را متعلق جعل بدانیم. هر دو یه چیز را میخواد برسانه. اما اگر ما دقت بکنیم، به هر حال با نظر دقیق بین این دو تعبیر فرقه. این که من عرض می کنم دو تعبیر و دو تقریر ذکر شده، این در کلمات بزرگان هست، یعنی واقعا در کتاب بعضن میگن جعل علامت، جعل علامیت، و بعضن هم میگن تعیین اللفظ علی المعنا یا جعل اللفظ للمعنا به غرض علامت شدن، نشانه شدن لفظ بر معنا. حالا ما قبل از این که در این رابطه قضاوتی داشته باشیم که آیا تعبیر اول درسته یا تعبیر دوم مناسب ابتدا کلمات خود محقق اصفهانی رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم که کدام یکی از این دو تعبیر از کلمات ایشون قابل استفاده است. بعد هم بپردازیم به بررسی این نظریه. کلام محقق اصفهانی به طور کلی از دو بخش تشکیل شده. بخش اول در این رابطه است که اساساً وضع از امور اعتباریه است، نه از امور حقیقیه و واقعیه. در بخش دوم ایشون به بیان این حقیقت اعتباریه میپردازن که حقیقت این امر اعتباری چیه. اما بخش اول کلام محقق اصفهانی ایشون می‌فرماید علقه و ارتباط. ببینید حالا من این نکته را عرض بکنم، در تبیین فرمایش محقق اصفهانی، حالا من توضیح میدم، تقریر میکنم مطلب رو که بیشتر با افق فکری محقق اصفهانی آشنا بشین. ممکنه حالا اینجا یه مقداری مطالب گسترده باشه، طول بکشه، ولی این مطالب هم برای جاهای دیگه فایده داره، مخصوصا جاهایی که اینجوریه. مطالب و مقدماتی که ایشون میگه و فایده هایی برش مترتبه هم در خود این بحث هم در مباحث دیگه، عرض حضور شما اینا رو من عرض میکنم. ببینید میشه این مطالب رو هم نگفت، خیلی به سرعت هم رد شد، ولی خب من با سه هدف متعرض این فرمایشات میشم. یکی فایده آشنایی با آرا و انظار خود اینا. هر کسی رو باید با آرا و انظارش، با سبکش، با افق فکریش آشنا شد. دوم فایده‌ای که در خود موضوع بحث داره، در حال مطالبی رو که میگه در خود همون موضوع، این که نظر جدیدی متفاوت اشکالاتی نسبت به انظار دیگران دارن، خب این خودش یک مسئله. گاهی مطالب اینها، هدف سوم اینه، گاهی هم مطالب به گونه ایست که شما به طور کلی میتونید از این مطالب در علم اصول بهره ببرید، نه خصوص این مسئله ای که حالا محل بحثه یا موضوعی که محل بحثه. لذا حالا دقت بفرمایید، ایشون میفرماید علقه و ارتباط بین لفظ و معنا نه یک امر واقعی است از قبیل جواهر و اعراض، نه از اموری است که به عنوان اعتبارات ذهنی شناخته می شوند، و نه از مقوله اضافه است. هیچ کدام اینها نیست، بلکه یک اعتباره. اما اینکه علقه بین لفظ و معنا از سمخ جواهر نیست، علیکم السلام، این کاملا روشن و واضحه. چون جوهر چیزی است که برای تحقق نیازمند موضوع نیست، ولی در وضع نیاز به لفظ وجود داره، وضع عارض بر لفظ میشه و بدون اون تحقق پیدا نمی کنه. پس روشنه که ما نمیتونیم خود وضع را یکی از جواهر این عالم مثل جسم، مثل امور دیگر بدانیم. از اعراض هم نمیتواند باشد، وضع از عوارض هم نیست. چرا؟ چون اعراض بدون موضوع نمیتوانند محقق بشن. دو دلیل محقق اصفهانی برای این که نمیتواند وضع از مقوله اعراض باشه ذکر میکنه. دلیل اول این که اعراض بدون موضوع نمیتونن محقق بشن. مثلا بیاض بدون وجود جسم اصلا قابل تحقق نیست. اگر علقه بین لفظ و معنا از سنخ اعراض بود، باید تا زمانی که لفظ و معنا موجود نشدند این علقه نباشه. خوب دقت کنید، وجود لفظ و معنا به چیه؟ چه لفظ موجود میشه؟ چه معنا؟ وجود لفظ به تلفظ به لفظ ماه، این همین که من میگم ما، اینجا لفظ موجود میشه. وجود معنا به چیست؟ چه زمانی انسان از لفظ منتقل به معنا میشه؟ وقتی که معنا در ذهن تصور بشه. حالا وجود خارجیش سر جاش. پس وجود لفظ به تلفظ به اون لفظ، وجود معنا هم به تصور و تحقق اون در ذهن. حالا اگر رابطه بین لفظ و معنا، علقه و ارتباط بین لفظ و معنا از سنخ اعراض بود، تا زمانی که این موضوع محقق نشده باشه، تا زمانی که لفظ موجود نشه، معنا در ذهن تصور نشه، نباید این علقه پدید بیاد. در حالی که این علقه و ارتباط حقیقتاً بین لفظ و معنا هست، ولو این که لفظ و معنا موجود نباشد، چون در وضع یک ارتباط بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا محقق میشه. وضع چه کار میکنه؟ آیا بین وجود لفظ و وجود معنا ارتباط برقرار میکنه؟ یا بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا؟ کاری به وجود نداره، که لفظی که از دهان من صادر میشه و اون معنایی که در ذهن مخاطب تصور میشه کاری نداره. بین طبیعی لفظ ما و طبیعی معنای جسم سیال بارده به طبع یه علقه ایجاد میشه. پس ولو لفظ وجود خارجی پیدا نکنه و معنا هم در ذهن کسی تصور نشه، این علقه و ارتباط هست بین لفظ و معنا، این علقه وجود داره. ولو هیچ کس اون رو استعمال نکنه، چون در مقام استعماله که این یه وجودی پیدا میکنه، این علقه بین لفظ و معنا هست. خب اگر وضع از مقوله اعراض بود، چنین علقه و ارتباطی نباید قبل از وجود لفظ و معنا که موضوعند تحقق پیدا کنه. چیزی که عرضه برای تحقق نیازمند موضوعه. پس اگر وضع از قبیل اعراض باشه، برای تحقق علقه و ارتباط باید موضوعش که لفظ و معنا باشن محقق بشه. تا اونا نباشند نباید این علقه باشه. در حالی که ما میبینیم این علقه و ارتباط بین لفظ و معنا هست، ولو اون که خود لفظ و معنا تحقق نداشته باشه. و این نشون میده اینا از مقوله اعراض نیستن. همچنین میفرماید منشأ انتزاع هم در خارج ندارند. در ادامه همین دلیل اوله، چون در امور انتزاعیه هم وجود و عدم موضوع یعنی منشأ انتزاع، که همون سقف در فوقیت باشه تأثیر داره. فوقیت یه مفهوم انتزاعی است که از وجود سقف و تحت انتزاع میشه. تا منشأ انتزاع در خارج نباشه، این انتزاع صورت نمیگیره. پس امور انتزاعی هم از قبیل اعراضن، یعنی نیاز به موضوع دارن. البته امور انتزاعی که منشأ انتزاعشون خارج باشه، نه اونایی که منشأ انتزاعش ذهن باشه. این دلیل اول. دلیل دوم، علیکم السلام، اگر وضع از امور واقعیه بود، به اختلاف انظار نباید مختلف می شد. و تفاوت اعتبار نباید در اون تغییر ایجاد میکرد. در حالی که مسئله ارتباط بین لفظ و معنا به گونه ایست که به اختلاف انظار مختلف میشه. شما میبینید در یه قومی یه لفظی این معنا رو دارد و در میان قوم دیگر این معنا رو نداره. پس معلوم میشه نمیتونه وضع از قبیل اعراض باشه، از قبیل امور واقعیه باشه. اینجا که میگیم امور واقعیه، من منظور همون اعراضه. چون همون اول گفتیم از مقوله جوهر نمیتونه باشه. اینم این بخش. پس تا اینجا ببینید گفتیم وضع نه از مقوله جواهر، نه از مقوله اعراض. اعراض هم چه اونهایی که در خارج ما به ازاء دارن موضوعشون، چه اونهایی که منشأ انتزاعشون خارجه، از هیچ کدام از اینها شما از خلسه تعطیلی پنجشنبه جمعه بیرون آمدین، اونم بوده بدتر دیگه ها، خلسش بیشتره. آره درسته، مختص شما نیست. گفت ضعفت طالب و المطلوب، همه از بنده گرفته تا بقیه همه بالاخره فاصله بیفته همیشه. حالا دیگه شما الحمدلله از خلسش اومدید بیرون. خب از اعتبارات ذهنیه هم نیست، خوب دقت کنید، یه وضع از قبیل اعتبارات ذهنیه هم نیست. اعتبارات ذهنیه مثل چی؟ امور اعتباریه ذهنیه مثل کلیت، جزئیت، نوعیت، اینا امور اعتباری ذهنی هم معروض اینها در ذهنه. کلیت یه امر اعتباری ذهنی که عارض می شود بر وجود ذهنی انسان. تصور انسان و وجود ذهنی انسانه که ما می بینیم تعریف کلی برش منطبقه. وجود ذهنی انسانه که به اون میگیم نوعیت برش عارض میشه. اینا اعتبارات ذهنیان. اما وضع همچنین نیست. علقه بین لفظ و معنا و ارتباط بین لفظ و معنا معروضش طبیعی لفظ و معناست، نه وجودات ذهنیه. بعد میگوید از مقوله اضافه هم نیست، یعنی نمیتونیم بگیم بعد اضافه و ارتباط بین لفظ و معناست. اینطور نیست که هر جا دو چیز بود که نسبتی بین اونها برقرار شد از مقوله اضافه باشه. این هم رو یک توضیحی داره که دیگه ما خیلی نمیخوایم واردش بشیم. پس وضع نه از امور واقعیت سوا ان کان من الجواهر ام من الاعراض. اعراض هم به هر دو قسمش. و نه از اعتبارات ذهنی است و نه از مقوله اضافه، بلکه از امور اعتباریه محسوب میشه. به این معنا که شارع یا عرف یا طائفه خاصی این معنا رو برای چیزی یا شخصی اعتبار کرده اند به جهت مصلحتی که داشته. خود اعتبار دقت کنید، ایشون توضیح میدن، میگن خود اعتبار یه امر واقعی است. خود اعتبار یه امر واقعیه. چرا؟ اعتبار یک فعلی از افعال معتبره، قائم به نفس معتبره. شما وقتی اعتبار می کنید، این اعتبار کردن خودش یه امر واقعی است، ولی بحث در معنای معتبره که آیا معتبر یه امر واقعی است. درسته که معنای معتبر از اون جهت که به شخص معتبر ارتباط داره یک بهره ای از واقعیت یا رائحه ای از واقع نصیبش میشه. حالا من این تعبیر مسامحه ای، شما قبول نداریم معنای معتبر یه امر واقعی باشه، ولی به هر حال اون چی که مهمه معنای معتبر با قطع نظر از اعتبار در خارج محقق نیست. اعتبار در خارج هیچ تحققی نداره، ذره ای از واقع بهره نبرده. اگرم ما وجود را بهش نسبت میدیم، به اعتبار این است که طرف اعتبار معتبر شده. پس امور اعتباریه هیچ واقعیتی نداره. اگه خاطرتون باشه در خلاف نظر مرحوم آغازی‌های عراقی که پارسال ما در دو سالی گذشته مفصل گفتیم، مرحوم محقق عراقی گفتی گفت در اعتبار خصوصاً معتبر اون رو ایجاد میکنه، ولی در بقا دیگه نیاز به معتبر نداره، چون با اعتبار یک بهره ای از واقعیت برای معتبر ایجاد میشه. حالا این بمانه، ما قبلا بحثو داشتیم. محقق اصفهانی در ادامه میفرماید، اینم بد نیست حالا اینو بدانید، ایشون فرموده امور اعتباری دو دسته اند، بعضی از امور اعتباری تسبیبی می باشند و بعضی مباشری. هر دو اعتبارند، اما یه عده تسبیبیه یه عده مباشره. یعنی چی؟ منظور از امور اعتباری یه تسبیبی این است که تسبیب از سبب، تسبیبی نه تسبیب، نه تسبیب از سبب، یعنی در مقابل مباشر معلوم بود دیگه، تسبیبی و مباشری. تسبیبی یعنی چی؟ میگه امور بله دلیل از لفظش استفاده میکنید تفسیرش کنید. نه خوبه، حالا باید هم جور ببینید در امور اعتباریه تسبیبی منشأ و معتبر قصد حصول امر اعتباری به مجرد اعتبار رو نداره. توضیح میدم، حالا مثال میدم، بلکه با این انشاء قصد تسبیب به یک اعتبار عقلایی یا شرعی داره. یعنی باید سببی ایجاد بشه تا اعتبار محقق گردد. مثالش مثل چی؟ مثل ملکیت، زوجیت، سایر اعتبارات شرعیه. ببینید ملکیت یه امر اعتباریه. وقتی کسی میگه بعتو، در مقابل کسی هم میگه اشتریتو. اینجا یه چیزی پیدا میشه به نام ملکیت. ملکیت یه امر واقعی نیست، یه امر اعتباریه. خب این امر اعتباری از قسم تسبیبی است. یعنی چی؟ یعنی شارع یا عقلا اعتبار کرده اند چیزی را به عنوان سبب تحقق اون معنای معتبر. ملکیت یه امر اعتباری تسبیبیه. چرا؟ چون عقلا و شارع آمدن گفتن هرگاه یک کسی گفت بعتو، دیگری گفت قبلتو، اونجا ملکیت محقق بشه. چرا میگیم عقلا یا شارع سبب اعتبارند؟ مباشر اعتبار نیستن، متولی اعتبار نیستن. وقتی شارع میگوید بیع سبب ملکیت، تو وقتی اعتبار میکنه بیع را که موجب ملکیت باشه، بلا فاصله بعد از اعتبار اون معتبر محقق نمیشه. معتبر چه محقق میشه؟ وقتی که موجب و قابل بعتو و اشتریتو را بگویند. پس معنای معتبر در این موارد، ملکیت، زوجیت و امثال اون، به گونه ای اعتبار شدن که ابتدا شارع یک چارچوب درست کرده، بعد هر کسی در این چارچوب به اصطلاح مباشرت کرد به اون به اون طریق، اون معنا محقق بشه. ملکیت زوجیت هم اینطور. شارع اعتبار کرده دو نفر تحت این شرایط میتونن با هم زوج بشن، بینشون علقه زوجیت برقرار بشه. حالا این که میگیم شارع خصوصیت نداره، عرف و عقلا هم میتونن. مگه این همه اعتبارات عقلایی چجوریه؟ عقلا اعتبار میکنن خیلی از امور را، مثلا اینا امور اعتباریه تسبیبی هند. یعنی چی تسبیبی هند؟ یعنی اصل اعتبار توسط شارع عقلاست، ولی منظور اونها این نیست که وقتی میگه احل الله البیع با اوجوب العقود که داره یه چیزی رو انشاء میکنه، منظورش این نیست که همون آن یک معنای معتبر، یه ملکیت، یه حلیت ایجاد بشه، بلکه یه سببی باید درست بشه تا اعتبار محقق بشه. باید انشاء عقد بشه، باید بعتو و اشتریتو گفته بشه، باید انتحتو و قبلتو گفته بشه. این یه دسته. قسم دوم از امور اعتباریه مباشری هستن، یعنی معنای معتبر به نفس اعتبار فرد محقق میشه. دیگه نیاز به اعتبار عقلا و شارع ندارد. خود فرد موجب آن و مباشر اونه. مسئله علقه بین لفظ و معنا از قبیل قسم دومه، یعنی از امور اعتباریه مباشری. لذا ارتباط بین لفظ و معنا فقط نیازمند اعتبار واضح است ولا غیر. دیگه متوقف بر یک اعتبار عقلایی دیگر نیست، مثل ملکیت نیست. ببینید کسی که اسم میذاره برای فرزندش، کسی که اسم میذاره برای دستگاهی که اختراع کرده، کسی که نام مثلا خاصی رو بر یک چیزی قرار میده، او خودش مباشر این اعتباره. دیگه اینجور نیست که باید حتما یه اعتبار عقلایی بوده باشد تا این سبب اون رو فراهم بکنه. در ملکیت اینجور نیست، ملکیت هم یه معنای اعتباریه، ولی تا عقل الان یک کسی پیش خودش مثلا میگم یه شیوه جدیدی رو، یک کار جدید رو در عالم اختراع کنه، تا زمانی که عقلا این رو تأیید نکنن هزار تا اون کارم بکنه هیچ چیزی محقق نمیشه. اما اینکه خونش بره بشینه برای چیزی اسم بذاره، این حق داره. در امور تسبیح اعتباری تسبیحی حتما باید عقلا یا شارع باشن، اما در امور اعتباری مباشری هیچ نیازی به حضور عقلا یا شارع نیست. وضع از این قبیل قسم دوم. پس بخش اول کلام محقق اصفهانی چی شد؟ بخش که اول کلام ایشون این شد که وضع یک امر اعتباری مباشری است، نه امر واقعی است از قبیل جواهر، نه امر واقعی است از قبیل اعراض، نه امر، نه از اعتبارات ذهنی، نه از مقوله اضافه است، بلکه از امور اعتباری است، ولی از امور اعتباریه مباشری. در خلاف امثال ملکیت و زوجیت که از امور اعتباری تسبیحی هستن. اون بخش اول کلام ایشون. بخش دوم کلام ایشون دو سه خطه، اینم عرض کنم که دیگه تکرار نشه. ها اون ساعت جلو اینه که یه خورده. بله ببینید، ایشون بعد از این که ادعا می کند ارتباط بین لفظ و معنا اعتباری است، وقت به بیان حقیقت این امر اعتباری می پردازد. می فرماید این امر اعتباری، حقیقت این امر اعتباری دقیقاً مانند سایر علامات و دوال است. یعنی دلالت لفظ بر معنا که انسان از شنیدن لفظ منتقل به معنا می شود، مانند دلالت علم منصوب در رأس فرسخه. شما الان اینجا در جاده دارید حرکت میکنید، مثلا 10 کیلومتر، 15 کیلومتر، 20 کیلومتر، وقتی میگذرید یا مونده به مقصد تابلوی نوشتن. حالا قدیم که اینجور نبود، این شکل بنویسن چند کیلومتر، بالاخره علامت میذاشتن رأس هر فرسخ، هر 6 کیلومتر یه علامت میذاشتن که معلوم بشه مثلا وقتی حالا اون متشرعه و متدینین معلوم بشه که چهار فرسخ دیگه از اونجا نماز شکسته میشه مثلا چقدره، یا نه اصلا برای مسافت برای تعیین حدود نیاز داشتن. خب علاماتی که از این قبیل قرار داده شده، دوال، تابلوها، کارشون چیه؟ کسی که اون تابلو رو میبینه به چی منتقل میشه؟ اون علامت و نشانه ی رأس فرسخه، یا این علامت و نشانه ی مثلا بعد مسافته تا مقصد. خب همطور که اون علم نشانه است، لفظ هم نشانه معناست، علامت معناست، با این تفاوت که وضع در سایر دوال و علامات حقیقی و واقعیه، ولی در مورد لفظ اعتباریست. قرار دادن اون علم در رأس فرسخ حقیقیه یا اعتباریه؟ حقیقیه. واقعا میرن یه علمی رو اونجا قرار میدن، اون میشه نشانه. اما لفظ رو کجا میکارن؟ پایه لفظ رو کجا میکارن؟ واقعی نیست، زمینی نیست، چیزی نیست تا بخواد پایه براش بذارن، نشون بدن این علامت بشه، پرچم بشه. دو به اعتبار معتبر در وضع قرار دادن لفظ به عنوان علم و نشانه معنا، اون به اعتبار معتبر. اما قرار دادن علم در فلان نقطه، این به اعتبار معتبر نیست. نهایت درایه جلد 1 صفحه 44 تا 47، این محصل نظریه محقق اصفهانی است. حالا این عبارت رو در اشتر قد بفرمایید، ببینید این عبارت با کدامی که از اون دو تعبیر سازگارتره؟ آیا علامیت جعل میشه؟ یه لفظ برای معنا جعل میشه؟ للعلامیه کدومی که از اینه؟ و بعد ببینید آیا این حرف قابل قبول هست یا نه؟ اشکالاتش رو ببینیم، آیا اشکالی هست یا نیست؟ الحمدلله.